بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اساس پیشنویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، نیروهای آمریکایی باید تا آخر سال 2011 میلادی عراق را ترک کنند. مقامات روسیه و گرجستان با میانجیگران بین المللی گفتگو کردند و بهای نفت به زیر 80 دلار رسید. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شامگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 24 مهر ماه 1387 خورشیدی است که برابر است با 15 اکتبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش های متنوع رنگارنگ همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا مریم منظوری در استودیو ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار می دهد.
با سلام. علی دباغ سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفت مطابق پیشنویس توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا، نیروهای آمریکایی باید عراق را تا پایان سال 2011 میلادی ترک کنند، مگر آنکه دولت عراق خود خواهان ادامه حضور آنها شود. آقای دباغ افزود بر اساس این پیشنویس، دادگاه‌های عراق حق محاکمه سربازان آمریکایی را در صورت ارتکاب جرمی در ساعاتی غیر از ساعات خدمتشان خواهند داشت. به گفته سخنگوی دولت عراق، اگر این توافقنامه تا پایان سال جاری امضا نشود، دولت عراق از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد ماموریت نیروهای آمریکایی را برای مدتی دیگر تمدید کند. مقامات روسیه و گرجستان امروز با میانجیگران بین‌المللی درباره مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخازی در ژنو گفتگو کردند. سخنگوی سازمان ملل گفت این مذاکرات در نیمه روز متوقف شد. به گفته مقامات ابخازیا، روسیه و گرجستان از گفتگوی مستقیم خودداری کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هدف این مذاکرات را ایجاد اعتماد میان روسیه و گرجستان توصیف کرده بود. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا مشترکاً ریاست این جلسه را بر عهده داشتند. دادگاه بین‌المللی لاهه امروز حکم داد که روسیه و گرجستان باید از تبعیض علیه افراد و گروه‌های قومی و اذیت و آزار آنها در اوستیای جنوبی و ابخازیا بپرهیزند. این حکم در پی شکایت گرجستان به دادگاه بین‌المللی لاهه صادر می‌شود. گرجستان روسیه را متهم به پاکسازی قومی در اوستیای جنوبی و ابخاز در جریان جنگ اخیر میان دو کشور و پس از آن کرده بود. قیمت نفت امروز نیز کاهش یافت و به زیر 80 دلار رسید. هر بشکه نفت امروز در بازار سنگاپور به 78 دلار و 63 سنت معامله شد. همزمان ارزش سهام در بازارهای اروپا و آسیا نسبت به دو روز گذشته اندکی کاهش یافت. نگرانی از احتمال بروز رکود اقتصادی همچنان سبب شکنندگی بازارهای سهام است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در شهر رشت گفت قدرت‌های غربی اگر میلیاردها دلار هم به اقتصادشان تزریق کنند نجات نمی‌یابند. نجات آنها در خداپرستی و عدالت است و اگر پاسخ منفی دهند سرنوشت آنها بهتر از سرنوشت فرعون و نمرود نخواهد بود. اشاره آقای احمدی نژاد به بحران مالی جاری در جهان است. این بحران بر بانک‌های ایران و بازار بورس تهران چندان تأثیری نداشته است، زیرا نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی اصولاً از شبکه بازار مالی جهان خارج است، مگر در زمینه فروش نفت که درآمد اصلی ایران است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس به ژنو رفته است، عصر روز سه‌شنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. آقای لاریجانی که پیشتر مذاکره کننده اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، در این ملاقات گفت صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعتماد جمهوری اسلامی به مذاکره و حرکت در جهت پاسخگویی به شبهات را بی‌فایده نشان می‌دهد.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امشب به وقت محلی سومین و آخرین مناظره تلویزیونی خود را برگزار می کنند. گزارشی داریم در همین زمینه از واشنگتن. مقامات جمهوری اسلامی میگویند در صورت دعوت رسمی به گفتگو با آمریکا، درباره امنیت عراق آمادگی دارند. درباره افزایش شمار مبتلایان به بیماری ایدز در ایران هم گزارش و گفتگویی داریم.
آماری که وزارت بهداشت ارائه میکنن آمار رسمی موارد ثبت شده افرادی است که با اچ‌آی‌وی زندگی میکنن. این آمار تفاوتی داره با برآوردهایی که در مورد مبتلایان به اچ‌آی‌وی در کشور و در همه کشورها وجود دارن.
خدمت نظام وظیفه در ایران به 18 ماه کاهش پیدا کرده است، اما آیا لازم است جوانان به اجبار مدت 1.5 سال از زندگی خود را در این راه بگذران؟ همه اینها و بیشتر در همین مجله شباهی شبانگاهی در باره. دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امشب سومین و آخرین مناظره تلویزیونی خود را برگزار می کنند. این مناظره در دانشگاهی در لانگ آیلند نیویورک و رأس ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا معادل 3 بامداد به وقت تهران برگزار می شود. نادر وکیلی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
تمرکز مناظره امشب میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا بر سر مسائل داخلی و مهمترین آنها بحران اقتصادی کشور خواهد بود و البته آخرین مناظره در حالی برگزار می شود که پرزیدنت بوش کوشش دارد بحران مالی را مهار کند، بحرانی که نه تنها آهنگ اقتصاد آمریکا را کند ساخته بلکه به سراسر جهان نیز گسترش پیدا کرده است. بنابراین جای تعجب نیست که سومین مناظره از اهمیت ویژه‌ای در میان شهروندان آمریکا برخوردار باشد، زیرا در کمتر از 3 هفته یکی از دو نامزد مقام ریاست جمهوری را احراز خواهد کرد و رهبری اقتصاد متزلزل آمریکا را به دست خواهد گرفت. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر همکنون اوباما پیشتاز مبارزات انتخاباتی است. 14 نظرسنجی مختلف نشان می‌دهد 50% از مردم آمریکا براک اوباما را ترجیح می‌دهند، در حالی که سناتور مککین تنها از پشتیبانی 42% از رأی دهندگان برخوردار است. در مناظره امشب دو رقیب هر کدام تلاش خواهند کرد تا شایستگی و کاردانی بیشتر خود را بر دیگری به قضاوت شهروندان آمریکایی بگذارند. جان مککین روز گذشته با یک پیشنهاد 52 میلیارد دلاری به منظور کاهش مالیات اعلام کرد چنین برنامه‌ای به آمریکاییان امکان می‌دهد تا در شرایط بحران مالی پول و بودجه بیشتری در دست داشته باشند. اما سناتور براک اوباما پیش از آن اعلام کرده بود برنامه 60 میلیارد دلاری وی نه تنها شامل کاهش مالیات برای شهروندان است، بلکه به شرکت‌هایی که کارکنان تمام وقت استخدام کنند کمک می‌کند و مدت بیمه بیکاری را نیز از 6 ماه به 1 سال افزایش خواهد داد. در همین حال ستاد مبارزاتی سناتور مککین در هفته‌های اخیر کراراً تلاش کرده است سناتور اوباما را به ویلیام آیرز، شخص تندرویی که در دهه 60 و 70 میلادی عضو گروه رادیکال بوده، مربوط کند. این گروه تندرو در سالهای یاد شده اقدامات خرابکارانه‌ای علیه دولت آمریکا کرده بود. سناتور مککین در همین رابطه گفت:
We don't care about an old washed up terrorist and his wife who still released on September 11, 2001 said he still wanted to bomb more. You know, that's not the point here. The point is
ببینید ما نمی‌خواهیم خاطرات یک تروریست قدیمی به همسرش را که هنوز مایلند به اقدامات خرابکارانه بیشتری دست دارند دوباره زنده کنیم. ولی مهم این است که سناتور اوباما پیش از این در مورد این فرد تروریست گفته بود او هم یکی از ساکنان محله‌ای بوده که خودش هم زندگی می‌کرده است، ولی ما می‌دانیم که این مطلب درست نیست و بنابراین باید به کشف حقیقت و اینکه رابطه این دو چه بوده بپردازیم. ما باید بدانیم آیا سناتور اوباما به مردم آمریکا راست گفته است و یا نه. اما سناتور اوباما در مورد این اتهام می‌گوید سخنان جان مککین بیانگر عدم توانایی او در مقابله با چالش‌هایی است که با آن روبرو هستیم. سناتور اوباما:
Last week Senator McCain's campaign announced that they were going to turn the page on talking about our economy so they can spend.
هفته پیش سناتور مککین گفت تصمیم دارد موضوع بحران اقتصادی را در اذهان مردم تغییر و به سوی مطالب دیگری بکشاند. آنها می‌خواستند این چند هفته پیش از انتخابات را فقط به حمله‌های شخصی علیه من اختصاص دهند. ویلیام آیرز که از مخالفان جنگ ویتنام بود، در برخی از گروه‌های تندرو در دهه 60 فعال بود، اما از سال 1980 استاد دانشگاهی در شیکاگو است و در حال حاضر نیز به یکی از طرفداران براک اوباما تبدیل شده است. سارا پیلین که سناتور مککین وی را نامزد معاونت ریاست جمهوری احتمالی خود کرده است، چند روز پیش در مورد رابطه اوباما و ویلیام آیرز گفت:
One of his earliest supporters is a man who, according to the New York Times, was a domestic terrorist.
یکی از نخستین حامیان آقای اوباما کسی است که روزنامه نیویورک تایمز او را یک تروریست محلی نامگذاری کرده است. به هر حال مناظری امشب نشان خواهد داد که بحث اصلی میان دو نامزد ارتباط آقای اوباما با ویلیام آیرز خواهد بود و یا اینکه مباحثات حول بحران اقتصادی کشور دور خواهد زد.
گزارش نادر وکیلی بود از آخرین مناظره دو رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا که کمتر از سه هفته دیگر برگزار خواهد شد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ایران میگوید آمادگی دارد گفتگو با آمریکا درباره امنیت عراق را از سر بگیرد، به شرطی که رسما برای این کار دعوت شود. این در حالی است که آمریکا سعی دارد با همگامی سایر کشورها تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کند. مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور تحلیلی در همین زمینه منتشر کرده است که همکارم حسین آریان نگاهی دارد به چکیده‌ای از آن.
مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور می‌نویسد: گرچه ایران می‌خواهد با چرب زبانی از تحریم‌های شدیدتر شانه خالی کند، ولی گفتگوهای جدی درباره عراق تا روی کار آمدن دولت جدید آمریکا بعید است. ایران در حال آمادگی مشروط خود را برای مذاکره با آمریکا اعلام کرده که این کشور سعی دارد با تشکیل یک ائتلاف از کشورهای همفکر و همرأی تحریم‌های تازه‌ای را علیه بخش‌های نفت و گاز و امور مالی ایران اعمال کند. به نوشته استراتفو، اگر این ائتلاف به وجود آید، اقدامات آن خارج از حیطه عمل شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و لذا این ائتلاف حق وتوی روسیه و چین، دو کشوری که عموماً موضع ملایمی در قبال ایران دارند، را دور خواهد زد. مقام‌های ایرانی در خوش‌صحبتی و شانه خالی کردن از تحریم‌ها از طریق گفتگو با آمریکا کاملاً خبرند، اما تا مادامی که ایران نشان دهد راغب به گفتگو با آمریکاست، کار واشنگتن برای جلب پشتیبانی قاطع همپیمانانش برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران خیلی مشکل خواهد بود. به برداشت استراتفو، با کاهش قابل ملاحظه‌ای که در قیمت نفت خام پدیدار شده، آمریکا از نظر تئوری قادر خواهد بود تحریم‌های جدید و مؤثری را در رابطه با صادرات نفت، واردات بنزین و نیاز پالایشگاه‌های ایران اعمال کند. اما موفقیت آمریکا در این کار به پشتیبانی و همراهی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی وابسته است. بیشتر نفت ایران به کشورهای آسیایی، به ژاپن، چین و هند صادر می شود. ضمناً ایران به خاطر عدم کارایی پالایشگاه‌های خود، مقدار متنابعی از بنزین مصرفی خود را از خارج، یعنی از هند، ترکمنستان، آذربایجان، هلند، فرانسه، سنگاپور و امارات متحده عربی وارد می کند. لذا برای مؤثر واقع شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، لازم است هند و چین و ژاپن به آمریکا بپیوندند، به ویژه در این برهه زمانی که انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است و با کاهش قیمت نفت فشار بر روی احمدی نژاد به واسطه برنامه‌های ناموفق اقتصادیش رو به فزونی است. آنگونه که استراتفورد میگوید، ژاپن و چین نشان دادند که نمیخواهند به کاری دست زنند که امنیت آنها در زمینه نفت و انرژی به خطر افتد و احتمال نمی‌رود که هند نیز به یک اقدام جدی سیاسی علیه ایران دست زند، به ویژه در این برهه زمانی که اپوزیسیون هند دولت این کشور را متهم کرده است که به نیابت از آمریکا در صدد اقداماتی علیه متحدان سنتی هند مانند ایران است. استراتفورد می نویسد: در مجموع آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف جدی علیه ایران با مشکل جدی روبروست، به ویژه که ایران مایل است گفتگو با آمریکا را بر سر مسئله عراق از سر گیرد. استراتفورد در خاتمه می گوید: ایران باید بداند که گفتگوی جدی با آمریکا در حالی که مدت زیادی به پایان ریاست جمهوری بوش نمانده امکان پذیر نیست و دولت آمریکا در مرحله گذار است و ظرفیت سیاسی کافی برای گفتگو با ایران را ندارد و هر گونه مذاکره جدی منوط به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکاست. تا آن زمان ایران میتواند با صحبت و اظهار تمایل به گفتگو با آمریکا تحریم‌های غرب را در حاشیه قرار دهد و از آنها دوری جوید.
حسین آریان همکارم نگاهی داشت به گزارشی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات ایران و عراق درباره امنیت ایران و آمریکا، در واقع درباره امنیت عراق.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 21:15:35 است. آمار رسمی مبتلایان به بیماری ایدز در ایران، بیماران ثبت شده را تا اول مهر ماه امسال 18320 نفر برآورد می‌کند. کارشناسان مستقل شمار بیماران مبتلا به ایدز در ایران را بین 80 تا 90 هزار نفر می‌دانند. اما با این همه، همین آمار رسمی هم حاکی از افزایش شمار مبتلایان به HIV است. گزارشی داریم در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
سال هاست که همه ما با نام این بیماری آشنا هستیم، کابوسی به نام ایدز و ویروسی به نام HIV که میتواند گسترش پیدا کند و هر روز کسان بیشتری را آلوده کند. اما راه های پیشگیری هم هست، هم برای آلوده نشدن، هم برای جلوگیری از گسترش بیماری. اما در ایران وضعیت چگونه است؟ آمارهای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش بیماران نشان دارد. عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، اوایل شهریور ماه اعلام کرد که آمار تخمینی از شمار افراد مبتلا به HIV 60-70 هزار نفر است. آماری که این مقام دولتی ارائه کرده است، افزایشی 50% را نسبت به 3 سال گذشته نشان می‌دهد. اما حمیدرضا ستایش، هماهنگ کننده پیشین سازمان ملل متحد در ایران در زمینه مبارزه با ایدز، اگرچه تایید می‌کند که دولت ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه دست کم از این نظر پیشرفته تر است که به گونه‌ای پیوسته و هر 3 ماه یک بار آمار رسمی مبتلایان ثبت شده را اعلام می‌کند، اما او این آمارهای رسمی را قابل تکیه نمی‌داند.
آماری که وزارت بهداشت ارائه می‌کنند آمار رسمی موارد ثبت شده افرادی است که با HIV زندگی می‌کنند و این آمار تفاوتی داره با برآوردهایی که در مورد مبتلایان به HIV در کشور و در همه کشورها وجود دارن و این فاصله معمولاً فاصله کوچیکی نیست. در ایران برآوردهای اخیری که UNAIDS داره که مشترک است با دولت، یک عددی رو حدود 86 هزار نفر مبتلایان به HIV رو برآورد میکنه. یک دامنه‌ای داره ولی خب بین 80 تا 90 هزار نفر. از اون تعداد کمتر از 20 هزار نفرشون رو، یعنی 18 هزار نفرشون رو مواردی هستن که ثبت شده هستن و شما آمارشون رو هر 3 ماه توسط وزارت بهداشت میبینید که منتشر میشه.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در کشورهای پیشرفته یا حتی برخی از کشورهای آفریقایی که توانستند جلو گسترش بیماری ایدز را بگیرند، این کار از راه هماهنگی تلاش‌های دولتی و کوشش سازمان‌های غیر دولتی امکان پذیر شده است. خرداد ماه امسال سازمان ایرانی همیاران مثبت در مشهد برنده جایزه روبان قرمز سازمان ملل در سال 2008 شد. جز این نهاد غیر دولتی، سازمان‌های مردمی دیگری نیز با گسترش بیماری ایدز در ایران مبارزه می‌کنند. از موفق‌ترین این گونه تلاش‌ها کوشش کامیار و آرش علایی بود، دو برادری که از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران به شمار می‌روند. اما تیر ماه گذشته هر دو برادر از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. کامیار علایی، رئیس اجرایی انسیتو پارس در ایران که کارشناس سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه بود، توانسته بود با بودجه 16 میلیون دلاری این سازمان برای مبارزه با ایدز در منطقه کوشش‌هایی را در راه جلوگیری از گسترش ایدز در ایران سازمان دهد. کامیار علایی نزدیک به 2 سال پیش خود درباره کوشش‌هایش در زمینه مبارزه با ایدز چنین گفت:
Based on our study we found that the majority of the vulnerable group for HIV/AIDS
با مطالعاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که گروه‌های آسیب پذیر در برابر ایدز بیشتر بی‌سوادان یا کم‌سوادها هستند. به همین خاطر کسانی را که می‌خواهند در زمینه مبارزه با ایدز کاری بکنند، آنها را آموزش دادیم تا با روش گام به گام و رو در رو با افراد آسیب پذیر آنها را تشویق کنند تا به کلینیک های ما بیایند و همچنین کسانی که با ما همکاری می کنند به افراد در معرض خطر خدماتی چون تحویل کاندوم یا سرنگ تزریق هم ارائه می کنند. ما به جای کارهایی مانند اکتفا کردن به اطلاع رسانی تلاش کردیم تا با افراد در معرض خطر رو در رو رابطه برقرار کنیم و به آنها اطلاعات و خدمات بدهیم.
حمیدرضا ستایش درباره کارساز بودن هماهنگی میان دولت‌ها و سازمان‌های مردمی غیر دولتی به رادیو فردا میگوید:
دولت‌ها به تنهایی نمیتونن این کار بکنن. ارتباط با گروه‌هایی که ما گروه‌های بیشتر در معرض خطر، مثل مصرف کنندگان تزریق مواد، مثل افرادی که در کار تنفروشی هستند، مثل مردایی که با مردای دیگه ارتباط جنسی دارن، مثل حتی زندانیان، گروه‌هایی هستند که بیش از همه در خطر ابتلا به HIV قرار می‌گیرن. و NGO‌ها بهتر با اینها ارتباط برقرار می‌کنن، به خاطر اینکه خیلی از این گروه‌ها گروه هستن که دولت‌ها ترجیح میدن که فکر کنم وجود نداره. یک راهکار در همه دنیا این بوده که از سازمان‌های غیر دولتی به عنوان یک واسطه‌ای که بهتر میتونن گروه‌ها رو بهشون دسترسی داشته باشن و قابل اعتمادتر هستن برای گروه‌ها استفاده شده.
آنچنان که آمارها نشان می‌دهد، تزریق مواد مخدر به گونه مشترک بین چند معتاد و آلوده شدن از راه سرنگ علت اصلی افزایش مبتلایان به بیماری ایدز در ایران است که نزدیک به 80% بیماران از این راه به ویروس HIV آلوده می‌شوند و نزدیک به نیمی از 20% باقی مانده نیز از راه ارتباط جنسی دچار بیماری ایدز می‌شوند.
گزارش و گفتگویی های علیرضا کرمانی را می شنیدیم درباره افزایش شمار مبتلایان به بیماری ایدز در ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خدمت سربازی در ایران از 20 ماه به 18 ماه کاهش یافت. طول مدت سربازی تا سال 1377 در مناطق عادی 24 ماه بود، ولی از آن زمان تا کنون به میزان 6 ماه کاهش یافته است. اما با وجود این کاهش، جوانان بسیاری هستند که با اجباری بودن خدمت نظام وظیفه مخالفند و به شیوه های مختلف تلاش می کنند تا از گذراندن آن سر باز بزنند. محمد رضا کاظمی گزارشی دارد در همین زمینه.
سربازی داوطلبان آری، اجباری نه. این تیتر وبلاگ فردی است به نام روح الله صدرایی. آقای صدرایی در این وبلاگ 25 دلیل برای حذف خدمت وظیفه می‌آورد که از آن جمله می‌توان به گفته او هدر رفتن عمر، ایجاد تأخیر در ازدواج و مزاحمت برای اشتغال اشاره کرد. این مخالف سرسخت سربازی دست کم در زمینه اشتغال هم نظرانی دارد. حسن پیری که با مدرک فوق دیپلم دوره سربازی خود را در استان سیستان و بلوچستان سپری کرده، یکی از این افراد است.
یه دوره استوپه، میای وارد خدمت میشی 2 ساله، تو چجوری بگم، تجربیاتی کسب میکنی ولی تو زندگیت به دردت میخوره، ولی از خیلی چیزا میافتی. من سر کار بودم، مشغول به کار بودم، الان 5 ماه من بیکارم. 5 ماه از خدمت اومدم، 5 ماه رو بیکارم.
هر کشوری برای دفاع از خود در قبال خطرات خارجی نیاز به نیروی نظامی دارد. تا به امروز در بسیاری از کشورهای جهان خدمت سربازی اجباری است، اما کشورهای مدرن یا دوره سربازی را به حدود 1 سال کاهش دادند یا آن را به طور کامل حذف کرده و دست به تشکیل یک ارتش حرفه‌ای زدند، بدین ترتیب که افراد به صورت داوطلبانه در قبال حقوق و مزایای کافی به مدت چندین سال به عضویت ارتش در می آیند و در صورت نیاز به دفاع از کشورشان می پردازند. آمریکا و انگلیس از جمله این کشورها هستند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره مزیت این سیستم می گوید:
کارآمدی نفراتشون بهتر هست، آموزش بیشتری دیدن، تجربه بیشتری دارند و در این حال کسانی که ارتش حرفه‌ای دارند و خدمت وظیفه را لغو کردن، تعداد پرسنل ارتششون به مراتب کمتره، برای اینکه در اینجا از افراد حرفه‌ای استفاده میکنند و تکنولوژی پیشرفته تر و نفرات کمتر.
در ایران سربازان وظیفه اغلب در چند ماه نخست به صورت فشرده شیوه‌ای استفاده از سلاح را فرا می‌گیرند و مقداری تمرینات نظامی انجام می‌دهند و بعداً بدون داشتن آموزش تخصصی در مکان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. افشین طاهری از تجربیات خود درباره خدمت در یک پاسگاه نیروی انتظامی در شهر قم می‌گوید:
سراسر خستگی بود و اجهاف بود و بیگاری مطلق. 18-19 سالمون بود، دیدن صحنه قتل و برخورد با آدمای قاچاقچی‌های بی‌رحم، نمی‌دونم تصادفات دلخراش رو دیدن، اینو کلی تضعیف روحیه بود. ما آموزش تخصصی ندیده بودیم، در حالی که کار تخصصی از ما قرار بود که بکشن توی پاسگاه انتظامی. برخورد با یه قاتل، با یه طرفدار حرفه‌ای، اینا وظایف ما بود، در حالی که ما توی دوران آموزشیمون یه مقدار کلاسای تئوری داشتیم، یه مقدار بیخوابی‌های شب و تنبیهات بدنی و تحمل گرسنگی، جیره غذایی خیلی کم، اسلحه‌ای که دست ما بود، اسلحه ژسرم و ترزگاهی با آجر بایستی که مسلح می‌کردیم، گلنگلن می‌کشیم، ولی با اون اسلحه ما می‌تونستیم نگهبان بانک باشیم و حتی اسکورت کنیم، بدرقه کنیم اون پولی رو که قرار بود از بانک منتقل بشه به بانک خزانه. با یه ماشین کرایه‌ای و من سرباز بی تجربه با یه اسلحه‌ای که از یه چوب دستی هم کارایش کمتر بود.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، معتقد است آموزش نظامی سربازان در ایران حتی برای شرکت در جنگ نیز کافی نیست و افرادی که در قالب ارتش حرفه‌ای آموزش دیدند از توانایی‌های بیشتری برخوردارند.
اینها آموزش اونچنانی نمی‌بینند در مقایسه با کسانی که حرفه‌ای هستند. برای نمونه کسی که در ارتش انگلیس خدمت می‌کنه، این داوطلب هست و آموزش دیده و برای چند سال وارد خدمت شده و حرفه‌ای تره، در حالی که مال ما یک کسی که یک سال نیم خدمت میکنه حداقل 3 ماه 4 ماه آموزش خواهد بود و 4 ماه آموزش کافی نیست که بتونه یک کاری رو در سطح کاملا حرفه‌ای انجام بده.
به امید روزی که هیچ جوان ایرانی به اجبار به سربازی نرود و سربازی تنها در برابر حقوق مکفی و عادلانه و تنها به صورت داوطلبانه باشد. این آرزوی روح الله صدرایی صاحب وبلاگ سربازی blogfa.com است. آقای صدرایی خود نیز ظاهرا می‌داند که این آرزو بسیار دور از دسترس است. از این رو وی دست به تهیه توماری برای کاهش مدت سربازی زده است. او در این تومار اینترنتی از نمایندگان مجلس خواسته است تا مدت خدمت سربازی را به 1 سال کاهش دهند.
کاهش خدمت سربازی در ایران به مدت 18 ماه، گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صندوق بین المللی کودکان یونیسف امروز چهارشنبه را روز جهانی شستن دست ها اعلام کرده است. سخنگوی یونیسف گفته است که روزانه 5000 کودک به دلیل ابتلا به اسهال و اکثرا در آفریقا و آسیا جان خود را از دست می دهند، در حالی که تنها با شستن دست ها با صابون پس از رفتن به دستشویی و پیش از خوردن غذا می توان این رقم را به نیم رساند. شهران تبری گزارش می دهد.
در هند ساچین تندولکار، ورزشکار کریکت هند که یکی از چهره های محبوب این کشور است، فراخوان سازمان ملل را رهبری کرده در کمپینی سراسری در جنوب آسیا کودکان را همزمان به شستن دست هایشان تشویق می کند. سازمان ملل میگوید با اعلان چنین روزی برای اولین بار میخواهد یک پیام ساده را به جهانیان برساند که شستن دست یکی از موثرترین راههای مقابله با بسیاری از بیماریهای کشنده است. بیش از نیمی از جمعیت جهان به اولیه‌ترین وسایل بهداشتی دسترسی ندارد. انتظار میرود در روز دست شستن سازمان ملل بیش از 120 میلیون کودک در 70 کشور 5 قاره جهان شرکت جویند. از کابل تا کراچی، از دهلی تا داکا، میلیون ها کودک در این برنامه شرکت می کنند و قول می دهند با شستن مرتب دستهایشان با بسیاری از بیماری های مرگبار مبارزه کنند. تلویزیون و رادیوی افغانستان برنامه های متعددی در این باره خواهد داشت و پاکستان آن را در مطالب خبری خود می گنجاند. دولت ماویست نپال با فرستادن SMS در این باره تبلیغ می کند و در بوتان ویدیوهایی تهیه شده که با کمک حیوانات محبوب کودکان این پیام منتشر می شود. ترز دولی، مشاور عالی رتبه برنامه بهداشتی یونیسف می گوید پیامی که ما می خواهیم بفرستیم این است که درست شستن دست با صابون در مواقع لزوم اهمیت خاصی دارد. یونیسف میگوید درست شستن دست با صابون پس از رفتن به مستراح میتواند 40% از بیماری های اسهال و 30% از بیماری های تنفسی بکاهد. اسهال و بیماری های تنفسی یکی از دلایل عمده مرگ و میر کودکان در هند است.
شستن دست با آب و صابون را به خاطر داشته باشید. هر روز و همگاه پس از دست زدن به چیزهای احتمالاً آلوده دست خود را با آب و صابون بشویید. و در اینجا به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی میرسیم. در ضمن میتوانید برای شنیدن خبرها و گزارش های رادیو فردا امروز و هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست yarfar.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس تماس بگیرید. روزگارتان خوش.